اعلام ساعت 9 به وقت تهران توجهتان را به خبرهای این مجموعه خبری رادیو فردا جلب می کنم. هیئت بلندپایه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. احمد صدر هایسد جوادی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را به بی‌کفایتی سیاسی و اخلاقی متهم کرد. وزرای خارجه عرب بار دیگر درباره بحران سوریه تشکیل جلسه می‌دهند. هیئت بلندپایه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز یک شنبه وارد تهران شد. سرپرستی این هیئت را هرمان نکرتس، معاون آژانس در امور تدابیر حفاظتی بر عهده دارد. رافائل گروسی، مشاور یوکیو آمینو، مدیر کل آژانس و دو بازرس ویژه تسلیحات اتمی از جمله افراد تشکیل دهنده این هیئت هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هیئت احتمالاً در خلال 3 روز حضور خود در ایران از تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم نیز بازدید خواهد کرد. احمد صدر هایسد جوادی، فعال سیاسی منتقد حکومت، در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی کفایت سیاسی و اخلاقی محمود احمدی نژاد را زیر سوال برده و خواستار پاسخگویی وی شده است. آقای هایسد جوادی در بخشی از این نامه که 7 ماه پیش به طور محرمانه برای آیت الله علی خامنه‌ای ارسال کرده، محمود احمدی نژاد را به زمینه‌سازی برای تأسیس یک جریان تروریستی بین‌المللی متهم کرده است. این فعال سیاسی منتقد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است که زمینه‌ای را برای پاسخگویی و استیضاح دولت محمود احمدی نژاد فراهم آورد. دیپلمات‌های عرب به خبرگزاری رویترز گفتند که وزرای خارجه اتحادیه عرب هفته آینده بار دیگر درباره بحران سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. این نشست بعد از بازگشت نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب از نیویورک برگزار می شود. دبیر کل اتحادیه عرب هم اکنون در حال رایزنی با اعضای شورای امنیت در نیویورک است. پیش بینی شده که شورای امنیت روز سه‌شنبه نشستی با حضور نبیل العربی برای بررسی بیشتر بحران سوریه برگزار کند. همچنین قرار است شورای ملی مقاومت سوریه نیز روز یک‌شنبه هیئتی را به شورای امنیت سازمان ملل اعزام کند و خواستار حمایت این شورا از مردم سوریه در مقابل سرکوبگری حکومت دمشق شود. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن، وارد ایالات متحده آمریکا شد. وزارت خارجه آمریکا ضمن تایید این خبر از اعلام محل ورود و اقامت آقای صالح خودداری کرده است. سفر علی عبدالله صالح به آمریکا برای انجام امور درمانی پس از آن صورت گرفت که مجلس یمن با مصونیت او از پیگرد قضایی موافقت کرد. علی عبدالله صالح در سال گذشته میلادی به دنبال تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی علیه حکومت 33 سالش از قدرت کناره‌گیری کرد. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، میگوید کشورش متعهد به حفظ توازن در بازار جهانی نفت است. وزیر خارجه عربستان این سخنان را روز شنبه در استانبول و همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد تأثیر احتمالی تحریم نفت ایران بر ثبات بازار نفت عنوان کرد. وزیر خارجه عربستان گفت این کشور خواهان بازار نفت متعادل است. پیش از این علی نعیمی، وزیر نفت عربستان، نیز گفته بود در صورت تحریم نفت ایران، عربستان سعودی آماده است با افزایش تولید و صادرات خود کمبود احتمالی در عرصه نفت را جبران کند. اکنون نوبت می رسد به برنامه این هفته دیدگاه ها با اجرای همکارم فریدون زرنگار که به بررسی رقابت نامزدهای حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آن کشور می پردازد.
دیدگاه ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته با شما. ایالات متحده آمریکا خود را آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر می کند. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا امسال در 6 نوامبر یعنی حدود 11 ماه دیگر برگزار می شود و برنده این انتخابات در 20 ماه ژانویه سال آینده به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد خواهد کرد. تا پیش از رسیدن به 6 نوامبر اما احزاب ایالات متحده آمریکا باید نامزدهای نهایی خود را انتخاب و به میدان رقابت بفرستند. حزب دموکرات برای انتخاب کاندیدای خود برای ریاست جمهوری آینده مشکلی ندارد، چون باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا کاندیدای این حزب در انتخابات آینده خواهد بود. حزب جمهوری‌خواه اما باید از بین کسانی که خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کردند یکی را انتخاب و به مصاف باراک اوباما به میدان بفرستد. همین فرایند انتخاب نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه این روزها موضوع اصلی رسانه‌های آمریکا و بعضاً جهان است. بنابراین موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته را به بررسی انتخاب نامزد نهایی ریاست جمهوری از سوی حزب جمهوری‌خواه اختصاص دادیم. در گفتگو با رسول نفیسی، استاد رشته علوم اجتماعی، کوروش هماینپور از اعضای حزب دموکرات آمریکا و حسین خرم از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا، همگی در واشنگتن. پیش از آغاز بحث، خانم شهلا آراسته خبرنگار صدای آمریکا فرایند انتخاب نامزدهای نهایی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی احزاب و در این دوره حزب جمهوری خواه را برای من توضیح می‌دهد. خانم آراسته، میتونید برای ما توضیح بدین که فرایند انتخاب نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برای شرکت در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری چگونه است؟
انتخابات آمریکا ممکنه کمی برای کسانی که تو این کشور زندگی نمی کنن کمی پیچیده به نظر بیاد. انتخابات در 50 ایالت های سراسر آمریکا انجام میشه. در برخی ایالت ها انتخابات به طریق مقدماتی انجام میشه، یعنی مردم میرن حوزه های انتخاباتی اونجا رای میدن و نتیجه شمارش تعیین کننده میزان آرا برای هر کاندیدا هست. در بعضی ایالت ها انتخابات طریق انجمن های حزبی انجام میشه، یعنی مردم در تالارها و در کنفرانس ها و دیدارها جمع میشن، صحبت میکنن، تبادل نظر میکنن و تصمیم میگیرن که به کی رأی بدن و جمع آرای گروه ها، یعنی گروه های مختلف در اون ایالت تعیین کننده است برای تعیین نامزد.
وقتی میگین مردم، یعنی هر کسی میتونه بره؟
بله، هر فرد آمریکایی میتونه بره در اون ایالت، ساکن اون ایالت که حق رأی داره. ولی در بعضی از ایالت ها آرای کل اون ایالت رو هر کاندیدایی بیشتر کسب بکنه برنده میشه، یعنی برنده اکثریت آرا برنده کل اون ایالت میشه. ولی در بعضی ایالت های دیگه هر کاندیدایی به نسبت آرای کسب کرده به اسم اون سهم داره و این سهم ها در اون نمایندگانی که از اون ایالت، از هر ایالتی در یک کنوانسیون نهایی انتخاباتی جمع میشن در آینده منعکس میشه که در تابستان امسال این کنوانسیون ملی جمهوری خواهان انجام میشه. در روند انتخاباتی آمریکا یک روز هستش که امسال 6 ماه مارس این روز هست، بهش میگن سوپر تیوزدی، یعنی سه‌شنبه اعلا. اون هم به این دلیل هست که در چندین ایالت، 14 ایالت همزمان انتخابات مقدماتی و میان حزبی، انجمنهای حزبی اونجا انجام خواهد شد. بنابراین انتخابات این روز سوپر تیوزدی، سه‌شنبه اعلا بهش نام گذاشتن. بسیار تعیین کننده هست برای که چندین ایالت در یک روز رای گیری میکنن، رای خواهند داد و بعد نتیجه این آرا به نسبت تعداد نمایندگانی که از هر ایالت جمع این آرا رو همراه خودشون میبرن و هر ایالتی به کاندیداهای محبوب خودش مورد نظر خودش رای میده و سپس این نمایندگان در یک کنوانسیون ملی که امسال در 27 اوت آینده آغاز خواهد شد و چند روز هم به طول خواهد کشید شرکت میکنند که امسال در شهر تمپا در ایالت فلوریدا انجام خواهد شد در 27 اوت.
هر چند نامزد هم میتونن خودشونو معرفی کنن؟
هر چند نامزد میتونن خودشونو معرفی کنن. نامزدها میتونن در طول روند انتخابات مثلا از کاندیدایی حزب جمهوری خواه کنار برن و به طور مستقل شرکت بکنن یا باز تغییر عقیده بدن برگردن. این آزاد هست، این حق رو دارن.
خب الان برای جمهوری خواه در حال حاضر چند نامزد در این مسابقه شرکت دارن؟
قبل از این تعدادشون بیشتر بود ولی در حال حاضر فقط 4 کاندیدا باقی مونده: ریک سانتوروم، آقای نیوت گینگریچ، میت رامنی و ران پول. این 4 باقی موندن که در مبارزه هنوز هستن و مبارزشون ادامه داره با هم دیگه.
خب میشه برامون کمی از دیدگاه های این نامزد ها بگین؟ به ویژه در رابطه با مسائل خارجی و ایران چه فکر میکنن و چه مطلبی مطرح میکنن؟
آقای ریک سانتوروم که قبلا سناتور از ایالت پنسیلوانیا بوده و عضو مجلس نمایندگان هم بوده که البته دوره این پستش زیاد طول نکشید، بسیار موضع علاقمندی و آگاهانه به سیاست‌های خارجی داره و بسیار محافظه‌کار هست از دیدگاه جمهوری‌خواهان. محافظه‌کار یک کاندیدای میتونه مناسبی بر اونها باشه. بسیار طرفدار امنیت ملی و همینطور حفظ قدرت نظامی ایالات متحده هست و ایشون موضع بسیار محکمی در مبارزه با تروریسم داره. در مبارزات انتخاباتی اخیرش در مناظره این هفته خودش در ایالت فلوریدا نسبت به ایران شدیدترین ابراز عقیده رو کرد و اون طرفدار حتی اقدام نظامی علیه ایران هست و ایران رو یک کشور بسیار خطرناک میدونه و میگه که ایران سربازای آمریکایی رو در عراق، در افغانستان میکشه و طرفدار تروریسم هستش. به کشتی ها حمله میکنه، به سفارت ها توسط گروه های مثل حزب الله و حماس حمله میکنه. آقای نیوت گینگریچ هم یک کاندیدای کانسرواتیو هست که بسیار به سیاست خارجی علاقه داره، نسبت به ایران موضع سختی داره، طرفدار تغییر رژیم در ایران هست، بسیار طرفدار جنگ با تروریسم هست و بسیار نسبت به سیاست خارجی متمرکز هست. ایشون رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه بود. آقای نیوت گینگریچ تا کنون در انتخابات ایالت کارولینای جنوبی برنده شد، برنده این انتخابات در اون ایالت شد و آقای ریک سانتوروم به انتخابات مقدماتی ایالت آیوا رو برنده شد. آقای میت رامنی که فرماندار پیشین ماساچوست هست و ایشون این ایالت رو فرمانداریش رو از یک فرماندار دموکرات برنده شد، یعنی تونست که در اونجا جلب دموکرات ها رو بکنه، رای دهندگان دموکرات ها رو. سیاست متعدلی داره. جمهوری خواهان محافظه کار کمی با تردید نسبت به ایشون نگاه میکنند و آقای ران پول کاندیدای دیگر نماینده مجلس از ایالت تکساس هست که در دوره‌های مختلف در این ایالت برنده شده، به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده از اون ایالت. ایشون نقطه مقابل کاندیداهای دیگر هست در بسیاری نقطه نظرها. ایشون طرفدار بازگرداندن کامل نیروهای آمریکا از کشورهای مثل افغانستان و حتی از تقیه کره هست و ایشون طرفدار قطع کمک‌های خارجی هست و مخالف قدرت گرفتن و بزرگ شدن دولت و اختیارات دولت و در مورد دخالت در کار مردم هست.
آقای خرم، فرایند انتخاب نامزد جمهوری خواهان اگر بخوایم مقایسه کنیم با دوره‌های پیشین ویژگی‌های مشخصی داره؟
بله، اختلاف این دفعه با دفعه قبل اینه که دفعه قبل کل نمایندگانی که متعلق به هر ایالتی بود با بردن بیشتر از 50% کل این نمایندگان متعلق میشد به اون کاندیدایی که برده. به خاطر این در موارد قبلی انتخابات در چند ماه اول تقریبا نتیجهش مشخص می شد. حزب جمهوری خواه انتخابات عوض کرد به طوری که تا اپریل 6 ایالت‌ها کاندیداهایی که میبرن به طریق به تناسب بردشون اون کاندیداها متعلق به اون بشن، یعنی تقریبا این سیستم رو دموکراتیک تر کرد. علتی که این کار قبلا نکرده بودن به این واسطه بود که میخواستن سریعتر این انتخابات انجام بشه و کاندیداها قدرت مالیشون رو صرف مبارزه با هم دیگه نکنن و از این قدرت و نیرویی که براشون مونده استفاده بکنن برای بردن انتخابات عمومی یا در زمینه کاخ سفید. بنابراین هر عملی که انجام شده یه نکته مثبتی داشته، یه نکته منفی هم در کنارش هست.
آقای همایون پور، دلیل این پیچیدگی انتخاب نامزد نهایی جمهوری خواه از نظر شما به عنوان یک دموکرات کجاست؟
توضیح این مسئله به دنبال گفته آقای خرم، امسال برخلاف دوره های پیش در مورد کاندیدای حزب جمهوری خواه اتفاق نظری که قبلنا وجود داشت دیگه وجود نداره، به این معنا که از اول معلوم بود آقای رامنه یکی از کاندیداهای اصلی خواهد بود، ولی صحبت سر این بود که کاندیدای مقابل رامنه کی خواهد بود و این رای بین 4-5 نفر تقسیم شده. برای همین در هر یک هفته دو هفته یکی از این کاندیداهای مخالف رامنه میرفت بالا و بعد سقوط میکرد و یک کاندیدای دیگه میرفت بالا بعد اون سقوط میکرد. همینطور ما از درد چند ماه اخیر شاهد این مسئله بودیم. هنوز هم این اشکال ادامه داره با وجودی که تعداد کاندیداها کمتر شده، کاندیدای مخالف رامنه هنوز مشخص نشده و تا وقتی که اون مشخص نشه این جریان ادامه پیدا خواهد کرد و همینطوری که گفتم ممکنه امسال تا حتی ماه ژوئن هم این قضیه روشن نشه.
آقای نفیسی، چرا این دوره اینطوریه؟ آیا این دلیلش اینه که در خود جمهوری خواهان نهلهای فکری تازه‌ای عرض اندام میکنن یا اینکه نه در تمام انتخابات قابل مشاهده بوده و چیز غیرعادی نیست؟
من نمیخوام با یک نقل قولی از وودی آلن کارگردان بزرگ و کمدین عرضم شروع کنم که سوالای مختلفی ازش پرسیدن، یکم سوالا پرسیدن که کی از اسراری که میتونی با ما در میون بگذاری لطفاً در میون بگذاری، و اون گفت بزرگترین سر این است که این 6 هفته‌ای که میبینید که از حزب جمهوری خواهان اومدن اینا بهترین مغزایی که این حزب میتونه تولید بکنه و این حرف بسیار بامزه و بامعناست به لحاظ این که واقعا کسانی در این عرصه هستن که بعضیاشون اصلا نکات خیلی ابتدایی تاریخ امریکا رو نمیدونن، یا حتی مثلا یکی از اینها گفت که اگر من رئیس جمهور بشم سفارت خودمون رو در ایران میبندم و این کاندیداها جذابیت لازم رو برای رای دهنده ندارن. به این لحاظ میبینیم که مثلا یک آقای سانتورم در یک جایی مثلا با 6-7-10 رای بر رامنه پیروز میشه و کاندیداهای رتبه اول مرتب بالا و پایین میرن به لحاظ اینکه هیچ کدوم از اینا نه کاریزمای لازم رو دارن، نه جذابیت لازم رو دارن و نه ایده هایی میدن برای آمریکایی که خب در حال یک بحران اقتصادی است. و ما این رو با ظهور مجدد کاندیداهایی که مثل آقای گینگریچ که پیروزی هایی هم نه تنها به دست نیاوردن بلکه 3 دفعه از مجلس استعفا داده بود و ظهور تازه ایشون و موفقیتی که به دست آورده نشون میده که واقعا حزب جمهوری خواه دچار یک بحران رهبری است و نمیتونه رهبرهای لایقی رو عرضه بکنه که قابل اعتماد مردم باشن و به خصوص در مقابل پرزیدنت اوباما بتونن ایستادگی بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خرم، آیا واقعا تنها مشکل کمبود شخصیت‌های ممتاز و کاریسما هست یا نه ریشه‌های مشکل رو باید در جای دیگه جستجو کرد؟
این تقریبا جای دیگه برمیگرده. توجه بکنین حزب جمهوری خواه به خاطر سیاست‌هایی که آقای اوباما در چند سال اخیر اخذ کردن یه حالت تمایل به سمت راست پیدا کرده، یعنی مرکز ثقل حزب به سمت راست منتقل شده و یک اختلافی بین رهبری و اکتیویست و افرادی که از حزب در مراحل در قسمت‌های پایینش حمایت می‌کنند ایجاد شده. و در مورد آقای گینریش، حمایتی که آقای گینریش می‌گیره از اکتیویست‌های حزب هست و یعنی در رده‌های پایین حزب هست و حمایت آقای رامنی در رده‌های بالای حزب هست. ما نظرمون اینه که جمهوری‌خواهان اینه که ما بهترین کاندیدا رو می‌خوایم برای فرستادن به وایت هاوس انتخاب بکنیم. نظر اکتیویست‌ها اینه که بهترین کاندیدا اون کاندیدایی هست که از همه قوی‌تر باشه، صحبت بهتر داشته باشه و به نظر اونا گینریشه. رهبری حزب جمهوری خواه نظرش اینه که آقای رامنی، برای اینکه آقای رامنی سنجیده‌تر صحبت میکنن و کارنامه درخشانتری دارن و درصد و احتمال بردنشون برای کاخ سفید بیشتره. بنابراین یک تضادی ایجاد شده بین حزب و این تضاد چیزی که در چند سال اخیر ما نداشتیم، مراحل اولشه. علت وجود این تضاد من فکر میکنم اینه که یک ناراحتی، یک ستیزه جویی با کاخ سفید ایجاد شده به خاطر سیاست‌های آقای اوباما. اختلاف سیاست‌های آقای اوباما با جمهوری خواهان به قدری شده که جمهوری خواهان یه دیشون بیتابی میکنن و به نظر من به جای اینکه یه ذره سنجیده‌تر عمل بکنن بیشتر به سمت راست متمایل شدن و فکر میکنم با این متمایل زیاد به سمت راست بتونن به اهداف خودشون برسن.
آقای همایون پور،
برداشت من از رای دهنده آمریکایی و به خاطر به خصوص وضع بد اقتصادی جمهوری خواه، هر نامزدی رو که انتخاب کنن و در نهایت در مقابل آقای اوباما در انتخابات شرکت کنه شانس خواهد داشت. البته نظرها مختلفه و به نظر من در سطح جامعه آمریکا مثلا آقای رامنی رقیب خطرناکتری برای آقای اوباماست تا مثلا آقای گینریچ، ولی هر کدوم از این کاندیداهای جمهوری خواه هم شانس پیروزی رو دارن به خاطر وضع خراب اقتصادی و به خاطر همین دوگانگی عجیبی که به وجود اومده و آقای خرم گفت ستیز جوییه، از دید من کاملا غیر واقع بینانه بر ضد آقای اوباما. به خاطر اینکه اگه دقت کرده باشید همیشه تبلیغات جمهوری خواه برای اینکه آقای اوباما سوسیالیسته و چپه و چپ افراطی و غیره، در حالی که در عمل ایشون بسیار میانه روه و حتی گروه پیشروی حزب دموکرات از دستش ناراحتن به خاطر سیاست‌های بسیار ملایم و میانه روی که چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاست خارجی، چه در زمینه امنیتی و غیره ایشون عمل کرده. بنابراین هر کاندیدای جمهوری خواه به نظر من شانس خواهد داشت با این جو تبلیغاتی و منفی که بر ضد آقای اوباما به وجود اومده که بتونه در انتخابات پیروز بشه.
آقای نفیسی، مسئله ای که برای شنوندگان رادیو فردا احتمالاً جالب خواهد بود اینه که هر کدام از این نامزدها چه سیاستی در پیش خواهند گرفت در برابر ایران، هرچند که هنوز معلوم نیست کدام یک در نهایت نامزد حزب جمهوری خواه خواهد بود و یا اصولاً به کاخ سفید را پیدا خواهد کرد.
مقدمتاً عرض کنم که اون چیزی که اهمیت خواهد داشت در انتخابات آینده اقتصاد و به خصوص تمام ناظرین معتقدند که اون چیزی که در این تابستان اتفاق خواهد افتاد اهمیت در لحاظ اقتصادی و تاثیر بر انتخابات آینده خواهد گذاشت. و سخنرانی آقای اوباما را اگر به دقت گوش داده باشید در مقابل کنگرس، ایشون تاکید کرد بر ارتش و تاکید کرد بر موفقیت‌های اقتصادی که داشته و احیای صنعت اتومبیل سازی آمریکا و اینجور مسائل. بنابراین مسئله اقتصادی بسیار نقش خواهد داشت در انتخابات آینده، ولی اون چی که در حال حاضر به نظر من میاد امکان پیروزی اوباما بر دیگران بیشتر. در مورد پوزیسیون کاندیداها در مورد ایران، البته همه اینها پوزیسیون خودشون رو تعدیل خواهند کرد وقتی که پرزیدنت بشن یا اگر پرزیدنت بشن و مطابق سیاست‌های کلی‌تر آمریکا حرکت خواهند کرد. ولی اگر به صحبت‌هایی که در حال حاضر کرده میشه دقت کنیم، ما طیفی داریم بسیار افراطی مثل ریک سانتورم تا طیفی که اصلاً معتقد است که به کلی آمریکا باید نقش نظامی خودش رو در جهان تعدیل بکنه و مسائل خاورمیانه، اسرائیل، ایران ربطی به آمریکا نداره. به ما چه ربطی داره که ایران ایران بمب درست میکنه یا نمیکنه، اینها به ما مربوط نیست و ما باید به مسائل داخلی بپردازیم و این همه خرج نظامیگری نکنیم و غیره. من ران پاله و در میان اینها البته رامنی و گینگریچ قرار میگیرن، ولی ریک سانتوروم به طور مشخص در این دهه‌ای که وارد سیاست شده پوزیسیون ضد جهادیون داشته و اصلا اصطلاح فاشیسم اسلامی رو ایشون باب کرد و معتقده که دو چالش در مقابل آمریکا چین و جهادیون هستن، من اسلامی ها هستن و آمریکا باید رو در رو اینها قرار بگیره بدون تعارف، بدون اینکه هیچ نوع ملاحظه‌ای داشته باشه. بنابراین تندترین پوزیسیون رو آقای ریک سانتوروم داره. دو کاندیدای محتمل تر یعنی رامنی و گینگریچ از لحاظ پوزیسیون ها به وضعیت موجود و نظر آقای اوباما نزدیکترند، به خصوص رامنی. گینگریچ یه مقداری تندتره، ولی خب گینگریچ ما میدونیم که یک سیاستمدار حرفه‌ای است و نظر خودش رو مطابق بازار انتخاباتی امروز زیر و بالا میکنه و خب در آینده هم قطعا این کار خواهد کرد.
آقای خرم، آیا می شود یک پیش بینی کرد که کدام از این چهار نفر در نهایت به عنوان نامزد جمهوری خواها به مصاف آقای اوباما میره؟
یه اشاره خیلی کوچیک در مورد کارنامه اقتصادی آقای اوباما میخواستم بکنم. خیلی سریع توجه بکنین، نزدیک به 14 میلیون آمریکایی در حال حاضر شاغل نیستن. این اولین باریه که بعد از سال 1930 در سی ماه متمادی درصد بیکاری بالای 8% بوده. 8.4 میلیون آمریکایی نیمه شاغل هستن. 2.8 میلیون آمریکایی گهگاهی به طور پراکنده کار میکنن. 46 میلیون آمریکایی در فودستم روی کوپن غذایی هستن. این عدد در دو سال قبل 34% افزایش پیدا کرده. من فقط خواستم به سوال جواب بدم که اگه سیاست های آقای اوباما اینقدر خوب و متناسب بوده، این کارنامه منفی و نامتناسب اقتصادی از کجا ایجاد شده؟
خیلی ساده است، اینا تمام نتایج اقتصادی سیاست های آقای بوش و کنگره جمهوری خواهه که حالا
عمل کرده آقای اوباما در زمین احیای اقتصادی عمل کرده مناسبی نبوده، نتونسته به قدر کافی برای آمریکایی کار ایجاد بکنه.
آقای خرم، سوالمو تکرار میکنم، به نظر شما کدام یک از این چهار نفر شانسی رو دارن که نامزد نهایی باشن و شما خودتون کدام رو ترجیح میدید؟
من در کمیته مالی آقای رامنی خدمت میکنم، به این واسطه طرفدار ایشون هستم و البته نه به خاطر کاری که براشون انجام میدم، به خاطر اینکه من فکر میکنم ایشون بهترین کارنامه اقتصادی برای رهبری این اقتصاد مریض حال در حال حاضر دارن.
ولی آقای نفیسی، شما پیش بینتون چیه؟ کدام یک از اینا میتونه وارد رقابت با آقای اوباما بشه نهایتا؟ میشه اصولا پیش بینی کرد از انتخابات آینده؟
من تصورم این است که آقای میت رامنی اون جذابیت لازم رو به هیچ وجه نداره، هیچ نوع کاریزمایی نداره. در انتخابات مختلف هم که ظاهر شده واقعا کسی رو تحت تاثیر موشه قرار نداده و کارنامهش هم به عنوان یک نفر که کمپانی ها رو گرفته و داغون کرده و اینها رو به چین فرستاده محققا به نفعش نخواهد بود در این انتخاباتی که همه مردم اینقدر نظر منفی به چین دارن و اینجور سیاست ها. و اصولا در اون رتبه مالی هم که قرار گرفته که در دو سال گذشته بیش از 40 میلیون دلار درآمد داشته و تنها 13.9% مالیات داده، اینا هیچ کدوم جذابیت نداره و به همین لحاظ گینگریچ پیش خواهد آمد با وجود اینکه به عنوان یک لابیست به هر صورت شناخته میشه. ولی به هر صورت من فکر میکنم که گینگریچ سخنور بسیار قابلی است و یک اینتלקچوال هست که در اصلا حزب جمهوری خواه رقیبی نداره. آقای اوباما اینتלקچواله و سخنوره و فکر میکنم این دو در مقابل هم قرار بگیرن، اون که میبره با یک پاشه بسیار کمی از دیگری ببره. به لحاظ اینکه این دو کاندیدا هستن که میتونن واقعا انتخاب کنندگان رو تحت تاثیر قرار بدن. ولی در جواب جناب خرم که البته اقتصاددونن و بسیار تسلط دارن به امور، فقط من یک چیز رو عرض کنم، از آخر دوره نیکسون تا به حال که در آمریکا بودم متوجه یک امری شدم. رئیس جمهورها در نابود کردن اقتصاد نقش دارن، ولی در پیش بردن و ایجاد بازار کار واقعا نقش بسیار بسیار ناچیزی دارن. از اون گذشته آقای اوباما که در اروپا دیگه رئیس جمهور نیست، نگاه کنید به بحرانی که اروپا رو گرفته. الان جهان غرب در یک بحران کلی رو سر میاره که 2008 شروع شده و یک علت عمدهش هم ورود قدرتی مثل چینه که واقعا بازار تولید رو به شکل انحصاری تحت سلطه خودش گرفته و این ایجاد مشکل میکنه.
به پایان برنامه دیدگاه ها در این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان حسین خرم، کوروش همایون پور و رسول نفیسی، و با سپاس از شما که با ما در این برنامه همراه بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شاد و سرفراز باشید.
ساعت 9:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. هیئت بلندپایه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. اتحادیه عرب مأموریت ناظران خود را در سوریه به حالت تعلیق درآورد. احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده از سیاست‌های مالی دولت انتقاد کرد. احمد صدر حاج سید جوادی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را به بی‌کفایتی سیاسی و اخلاقی متهم کرد. رئیس جمهوری پیشین یمن وارد آمریکا شد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان می‌گوید کشورش متعهد به حفظ توازن در بازار جهانی نفت است. وزیر تعاون ایران گفته است این وزارتخانه نمیتواند طرح پرداخت 1,000,000 تومان به هر نوزاد ایرانی را به دلیل نبود قانون و اعتبار اجرا کند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در انتخابات آینده مجلس حزب داوطلب و کسی را تعیین نکرده است. وزارت دفاع آمریکا یک پایگاه شناور و متحرک دریایی در خلیج فارس با حضور نیروهای ویژه ایجاد میکند. فرمانده پلیس استان لرستان ایران میگوید کشته شدن یک افسر ارتش در هفته گذشته اقدامی تروریستی نبوده و دلایل شخصی داشته است. وزرای خارجه اتحادیه عرب هفته آینده بار دیگر درباره بحران سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. به گفته فعالان سوری دیروز 11 نفر دیگر در اطراف دمشق کشته شدند. میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهوری شوروی سابق خواستار برگزاری همه‌پرسی برای پایان دادن به آن چیزی شد که اون را استبداد ولادیمیر پوتین نامید. و شورای ملی مقاومت سوریه اعلام کرد از شورای امنیت سازمان ملل خواستار حمایت از مردم سوریه خواهد شد. اما در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم با آدرس ایمیل دریچه dariche@radiofarda.com dariche@radiofarda.com. اما پیش از شروع این برنامه من با شما خداحافظی میکنم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سلام، مهتاب وحیدی راد هستم با نهمین برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخباری از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و رجایی شهر. خبرها از ایران هاکی است. شماری از زندانیان سیاسی در وضعیت جسمی نامناسب و در بعضی موارد حتی در شرایط حاد جسمانی هستند و نیازمند عمل جراحی و به گفته خانواده هاشون در بی‌توجهی مسئولان وضعیتشون روز به روز وخیم‌تر میشه. کیوان صمیمی، عبدالله مؤمنی، مهدی محمودیان، حسین رونقی ملکی، مسعود باستانی و محمد صدیق کبودوند زندانیانی هستند که بیمارن و خانواده هاشون نگران از ادامه این وضعیت. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، یکی از این زندانیاست که گلایه داره.
آقای کبودوند احتیاج به عمل پروستات و آنژوی قلب دارن و بعد از این که ایشونو بردن بیمارستان برای آزمایش، تاکنون هیچ اقدامی مسئولین براشون انجام ندادن. حتی پزشکی که تو زندان اومدن ایشونو دوباره معاینه کردن گفتن که ما گزارش کردیم که شما سریعا باید بستری عمل بشید، که ما متاسفانه هیچ جوابی رو تا حالا دریافت نکردیم، یعنی هیچ اقدامی براشون انجام نشده.
عسل اسماعیل زاده، مسئول یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی، به 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده به اتهام اخلال در نظم عمومی. از خود عسل اسماعیل زاده بشنویم درباره اتهام‌ها و حکمش.
با دفاع وکلا، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور منتفی شد، ولی اخلال در نظم عمومی همچنان پابرجا موندش که به خاطر این اتهام به من 1 سال حبس دادن و 74 ضربه شلاق، که 8 ماهش تعلیق است و 4 ماهش تعزیر. من اصلا کلا از 15 سالگی توی ستادهای مختلف فعالیت می‌کردم برای تبلیغات به نفع نظام. سال 88 هم مسئول روابط عمومی ستاد تجریش بودم برای آقای میرحسین موسوی. بعد از انتخابات خب دیگه بالاخره شبهه بود برای نتیجه انتخابات، که ما همچنان هم سر حرفمون هستیم که تقلب شده بود توی انتخابات.
ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای چندمین بار به بازپرسی دادسرای اوین احضار شد تا درباره نامه اخیرش به رهبری توضیحاتی بده. آقای قدیانی چندی پیش هم به دادگاه انقلاب احضار شده بود تا به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام محاکمه بشه، اما در دادگاه حاضر نشد، چرا که دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون هیئت منصفه و به صورت غیر علنی برگزار میشه غیر قانونی دونست و حالا پرونده سومی برای او تشکیل شده به اتهام نوشتن نامه سرگشاده به رهبری. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
آقای قدیمی باید 9-9 آزاد می شدن. از 9-9 تا الان غیر قانونی ایشون توی زندان هستن و قاضی هم در حقیقت برای اینکه ایشون رو نگه داره گفته عجز در وثیقه دارن، در حالی که هم وکیل هم برادرشون نامه زدن روی پرونده که آماده وثیقه گذاشتن هست. پرونده سوم هم که باز شده براشون، بازپرسی بردن، تفهیم اتهام کردن، تبلیغ علیه نظام و سنوری، الان 3 تا پرونده در حقیقت ایشون داره.
هنوز از وضعیت، اتهام و محل نگهداری روزنامه نگارانی که در چند هفته اخیر بازداشت شدند اطلاع چندانی در دست نیست. پرستو دوکوهکی، مرضی رسولی، سهام الدین بورقانی، پیمان پاکمهر، شهرام محمودی، فاطمه خردمند و سیمین نعمت اللهی روزنامه نگارانی هستند که طی هفته های اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، این گونه بازداشت‌های به گفته او مخفیانه رو مغایر با قوانین بین‌المللی میدونه.
این بازداشت‌های مخفی که به نوعی سرپیچی از قوانین بین‌المللیه، خودش میتونه یکی از معضلاتی باشه که این حکومت به مجموعه آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد تحمیل میکنه.
دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، بازداشت‌های اخیر رو مغایر با حق آزادی بیان میدونه.
برای ما، برای همه مدافعان حقوق بشر خیلی نگران کننده هستش. با نزدیک شدن انتخابات مجلس، متاسفانه دوباره به نظر میرسه که نهادهای امنیتی کشور آزادی بیان رو محدود میکنند. سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری بی‌شرط و بی‌قید پرستو دوکوهکی و مرضی رسولی، سهام‌الدین برهانی، سیمین نعمت‌اللهی یا خب دیگران هم هست و آزادی بیان رو حفاظتش رو بکنن در ایران.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست این افراد را هر چه زودتر آزاد کنند. فراز صانعی، کارشناس امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران را خودسرانه توصیف می‌کنه و میگه
دلیل اصلی انتشار این بیانیه و نگرانی اصلی دیدبان حقوق بشر اینه که نه تنها نقض حقوق بشر در رابطه با آزادی بیان اینجا صورت گرفته شده، بلکه دسترسی مردم به اطلاعات، و این دلیل اصلی است که عنوان این بیانیه حمله به آزادی اطلاعات بوده. و این موج بازداشت‌ها واقعا نقض آزادی بیان و نقض دسترسی به اطلاعات کافی مردمه.
به غیر از بازداشت‌های اخیر، ده‌ها روزنامه‌نگار هم ماه‌ها و سال‌هاست به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام زندانی‌اند و محروم از فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و اجتماعی. افرادی همچون احمد زیدآبادی، بهمن احمدی آمویی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، حسن فتحی، عیسی سحرخیز، رضا تاجیک، محمد داوری، مزدک علی نظری و ده‌ها تن دیگر. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.